هفتمین درس گفتار اندیشه و عمل با عنوان امام موسی صدر ستیز با پوپولیسم، سخنران دکتر محمود سریع القلم، 19 آذر 1392.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت حضار محترم. به سهم خودم از مؤسسه تحقیقاتی امام موسی صدر تشکر میکنم که این فرصت رو در اختیار بنده گذاشتن و فرصتی است که بعد دیگری از شخصیت و عمل امام موسی صدر رو به بحث بگذاریم. مؤسسه امام موسی صدر به عهده خود من گذاشتن که چه عنوانی رو انتخاب بکنم و من فکر کردم که از این بعد وارد شناخت ابعاد متفاوتی از شخصیت ایشون بشیم. شاید بد نباشه در ابتدا عرض بکنم که کتابی رو که من فرصت کردم، افتخار داشتم برای این مؤسسه تدوین کنم، با این انگیزه در پی این کار رفتم که ما دانشجویان علم سیاست یک رسمی در سطح جهانی داریم و اونی که علاقمندیم در طی دوران کار خودمون یک شخصیتی رو انتخاب بکنیم و در مورد اون شخصیت کتابی بنویسیم. شما این رو از قدیم حتی در قرن 19 در میان کسانی که در اندیشه سیاسی یا در متون علوم سیاسی هستند می‌بینید. من به واسطه تحولاتی که در ایران بوده بعد از دوران انقلاب اسلامی به دنبال فردی می‌گشتم که دارای یک ویژگی خاصی باشه و اون این که ضمن این که متدین هست با این نظام بین‌الملل در ستیز نیست و این نظام بین‌الملل یک بازاری است که در این بازار همه چیز فروخته میشه و میشود از این بازار به خوبی استفاده کرد به تناسب ظرفیت هایی که یک فرد، یک جامعه و یک کشور داره و با این معیار بود که من امام موسی صدر رو انتخاب کردم، کسی که به درجه اجتهاد رسیده بود و در این حال از شیعه و سنی و مسیحی و سران کشورهای عربی و رئیس کارخانه های آلمان و بعد سران اتحاد جماهیر شوروی ایشون تعامل داشت، اثر می گذاشت، اثر می پذیرفت و در معرکه تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی بود. این برای من به عنوان یک دانشجو ایدئال هست که کسی خودش رو از مدارهای اثرگذاری منزوی نکنه و بتونه ضمن این که متدین هست و جهانبینی دینی داره بتونه از اون استفاده بکنه. و امروز یک فرصتی است که از یک زاویه دیگری من زندگی امام موسی صدر رو مورد بررسی قرار بدم. طبیعی است که این انتخاب بحث پوپولیسم برمیگرده به یک لایه مسلط در اندیشه و عمل ایرانی و به همین دلیل هست چون من ایشون رو متفاوت میدونم با دیگران و علاقمندم که این بود از شخصیت ایشون بهتر شناخته بشه. واژه پوپولیسم واژه‌ای است که در آمریکای لاتین متولد شده و از واژه پوپولاس میاد به معنای مردم. این واژه در مقابل خردگرایی و عقلانیت و نخبه‌گرایی است. یعنی وقتی در یک جامعه میخوان تصمیم بگیرن، عوض این که سراغ خردمندان و بزرگان فکر و اندیشه و کارشناسان و افرادی که فکر کردن و دارای تخصص هستن برن، میرن با یک روح و حال عمومی تصمیم میگیرن. اینه که پوپولیسم در واقع یک نوع مزاج هست، تصمیم گیری بر اساس اون چی که امروز و احتمالاً دیروز و شاید هم فردا میخواد اتفاق بیفته. پوپولیسم فاقد دوره زمانی است. پوپولیسم نه با گذشته کاری دارد و نه با آینده. پوپولیسم نه با استدلال کار دارد نه با مطالعه، بلکه نوعی عوام فریبی است برای راضی کردن مردم یک جامعه برای 3 هفته آینده. بنابراین در آمریکای لاتین که این پوپولیسم شکل گرفت، یک ارتباط تنگاتنگی با دیکتاتوری آمریکای لاتین داره، به طوری که در اون منطقه برای اینکه این رهبران سیاسی اقتدارگرا بتونن حمایت عامه مردم رو داشته باشن، رو آوردن به پوپولیسم. بنابراین پوپولیسم یک حس زمانه است، یک خواسته مقطعیه، یک روحیه مقطعی است و یک مزاج کوتاه مدت هست. معمولا پوپولیسم بسیار بی‌ثباتی به همراه داره. یک دوره زمانی است برای اینکه گروهی یا شخصی بتونه اون چرا که در ذهن خودش داره بتونه پیاده بکنه و مردم رو در یک فضای محدود زمانی و مکانی و فلسفی محصور بکنه تا اینکه بتونه اهداف خود و اون گروه خاص خودش رو پیش ببره. ما در دوران نازیسم در آلمان و ژاپن هم این رو داشتیم، وقتی که فضاهای روانی یک جامعه رو یک سیستم و یک شخص بعضن و یک گروه میتونن تحت انحصار خودشون قرار بدن و به قدری اغراق میکنند و مسائل رو خارج از تناسب ارائه میدهند که میتونن روح مردم رو تسخیر کنن و قوه استدلالی اونها رو به تعطیلی بکشونن. بنابراین پوپولیسم برای دنیای پیچیده امروز یک جریان فکری و سیاسی بسیار خطرناکی است و میتونه مردم یک کشور رو هرچند در یه دوره کوتاهی راضی نگه داره، اما آینده اونها رو تخریب میکنه و باعث میشه که از پیشبینی های منطقی فاصله بگیرن و وارد فضاهایی بشن که بعضن اونها برگشت ناپذیر هستن. با این مقدمه واژگانی از مفهوم پوپولیسم، من وارد یک چارچوب تحلیلی میخوام بشم که ضمن اینکه پوپولیسم رو بیشتر به لحاظ مفهومی و نظری تجزیه و تحلیل کنم، اون رو با زندگی و عمل امام موسی صدر ممزوجش کنم. ضمن اینکه علاقه‌مندم بحث کنم که چرا ما در فرهنگ ایرانی یک لایه خفته و بعضن فعال پوپولیستی داریم و تحت تأثیر این پوپولیسم بعضن قرار میگیریم. حداقل پوپولیسم در ایران به نظر من دو منبع داره، دو ریشه تاریخی داره. یک فقر اقتصادی و دوم فقر فرهنگی و فکری. شما اگر سوابق کمونیست‌های ایران رو مطالعه کنید در 80 سال گذشته، می‌بینید بسیاری از کمونیست‌های ایرانی از خانواده‌های بسیار فقیری اومدن، از مناطق دورافتاده کشور و با یک دغدغه و نارضایتی از اوضاع اجتماعی و در فضاهایی که خلأ وجود داره به سراغ کمونیسم رفتن تا اینکه اون فلسفه و چارچوب عملی خودشون رو پیدا بکنن. کمونیسم در لهستان مانند کمونیسم در ایران عمل نکرده. کمونیسم در لهستان تبدیل به یک جریان اجتماعی شد و از اون چارچوب حتی تشکل به وجود آمد و با ملیگرایی لهستانی مخلوط شد و نهایتاً وقتی که شرایط لازم به وجود آمد به موفقیت لهستانیا برای ایجاد نظام دموکراتیک و جامعه مدنی انجامید. اما کمونیسم در ایران با پوپولیسم همراه شد. کمونیستای ایرانی در تاریخ عملکرد خودشون میبینیم که خیلی به پوپولیسم رو آوردن، به خاطر اینکه ما دغدغه توزیع نابرابر در ایران داشتیم. همیشه ما در طول تاریخ امپراتوری ایرانی به خاطر حاکمیت ظلم و ستم و سرکوب اقوام و جامعه در ایران همیشه مشکل توزیع داشتیم، توزیع امکانات، توزیع درآمدها. و این که ما ایرانی ها به واژه عدالت خیلی علاقه‌مندیم هم یه بُعد واقعی داره هم یه بُعد روانی داره، به خاطر ظلمی که در بسترهای عمیق این جامعه و تاریخ این کشور حضور داشته. و کمونیسم نه تنها برای کمونیستای ایرانی یک چارچوب فلسفی نشد، بلکه یک بستری شد برای مبارزه با نظم موجود، وضع موجود و علاقه اونها به اینکه امکانات کشور باید بومی بشه و ما باید از جهان فاصله بگیریم. و این مبارزه با امپریالیسم از نوع کمونیستیش آمد در کنار این لایه‌های پوپولیستی چپ ایرانی و به اینجا رسید که در واقع اون نگاه‌های حتی شاید منطقی سوسیالیستی کمونیست‌ها در ایران هم نتونست پیاده بشه و با همون سبک و سیاق احساسی ایرانی این جریان کمونیستی ادامه پیدا کرد. اما منبع دوم که عرض کردم فقر فرهنگی است، به خاطر اینکه من اعتقاد دارم ما ایرانی ها به لحاظ فکری خیلی با هم مشکل داریم که تعامل بکنیم. و یه دلیل اینکه من سر از یه کتابی به نام اقتدارگرایی ایرانی در عهد قاجار درآوردم این هست که نهایتاً به این نتیجه رسیدم که مشکل ما ایرانی ها این نیستش که ما افکار متفاوت داریم، اینکه یک نفر به ایکس اعتقاد دارد دیگری به ایگرگ. برای کشوری که اینقدر قدمت تاریخی داره نباید خیلی سخت باشه که مردمانش دیدگاه های مختلف رو بپذیرن. اما مسئله شخص و متکی بودن افراد به این به اون چه که خودشون میخوان که به نظر من انعکاس تاریخ استبداد و شاهنشاهی در ایران هست، این باعث میشه که ایرانی ها نتونن با همدیگه تعامل کنن. و این فقدان تعامل فکری ریشه شخصیتی و خلقی در میان ایرانیان داره. ولی حتی در یک کشوری که مثل چین در اون دموکراسی وجود نداره، اونا خیلی راحت دور هم جمع میشن و حرفاشون رو به هم میزنن، به هم گوش میکنن و نهایتاً حالا یا بر اساس یه هرم حزبی یا یک هرم خانوادگی یا یک هرم اجتماعی به یک نظری بیشتر متمایل میشن و اون رو عمل میکنن. اما در فرهنگ ما ایرانیان ما به محض اینکه با هم اختلافات فکری و یا تفاوت‌های خلقی پیدا می‌کنیم از هم فاصله می‌گیریم و این باعث میشه که ما نتونیم با هم کار کنیم، حزب تشکیل بدیم، تشکل ایجاد بکنیم، به تفاهم برسیم، اجماع ملی ایجاد بکنیم. برای همین هم هست که تاریخ انشعاب در میان هر آنچه که تحزب در ایران بوده خیلی جدی است. مسئله پوپولیسم برمیگرده به تصمیم گیری در مدیریت و حکمرانی. ما چگونه تصمیم میگیریم در مدیریت یک سازمان، یک شهر، یک خانواده، یک سیستم و یک کشور در نهایت. چگونه حکمرانی میکنه. اگر اجازه بدید من چون قصدم این هست که مثالهایی از زندگی امام موسی صدر عرض کنم و بعد این رو تلفیق کنم با مفهوم پوپولیز، این رو بهش اشاره کنم که بسیار برای من به عنوان کسی که قدری وقت گذاشت برای عمل کرده امام موسی صدر جذاب بود که ایشون 16 سال فقط کار فکری، تربیتی، عقیدتی و اجتماعی کرد و این نشون دهنده یک منظومه فکری است. شما الان در جامعه خود ما ببینید، ما هزاران ایرانی داریم در این کشور که ظاهر دینی دارند ولی باطن ضد دین دارند و عمل کرد قشنگ نشون میده که چقدر ضد دین عمل کردن. و عمل کرد امام موسی صدر نشون میده که ایشون واقعا برای باورها وقت گذاشت، برای اعتقادات وقت گذاشت و نه برای ظاهر. و اینکه کسی در اون مقطع این کار رو انجام بده نشون دهنده این هست که نه تنها یک نظم فکری ایشون داشته، بلکه یک برنامه عملی و اجرایی هم داشته و به دنبال کادر سازی بوده، به دنبال این بوده که یک جمعی رو تربیت بکنه برای اون اهداف بزرگی که ایشون داشت. این رو شما مقایسه کنید با تحولاتی که در جامعه ما رخ داده که هر کسی میتونه خیلی راحت از هرم مدیریت در ایران بالا بره، خیلی راحت. یعنی اگر کسی بتونه ظواهری رو حفظ بکنه و یک حرفهایی رو هر چند وقت یک بار بزنه، بعد میتونه خیلی راحت از هرم بره بالا. ظرفیت‌ها و توانمندی‌های شخصی خیلی معیار تعیین کنندهی در رشد افراد نیست. خلاف پوپولیزم چیه؟ مشورت کردن، مبارزه با خودخواهی، تبادل فکر، با استدلال کار کردن. شما زندگی امام موسی صدر رو که مطالعه میکنید، بعضی وقتا ایشون در عرض چند روز 2-3 ساعت هم نمیخوابیدن، مرتب بین افراد و جریانها در حال رفت و آمد بودن تا اینکه به اجماع برسونن یک موضوعی رو. و ببینید در طول زندگی عملی ایشون چند صد بحران در لبنان جلوش گرفته شد به خاطر اون روح و روان اجماعی که ایشون داشت. یعنی سعی میکرد افراد رو به همدیگه نزدیک بکنه. این درست برخلاف پوپولیزمه. پوپولیزم یک مکانیزمیست که از مغز یک نفر نشأت میگیره و بر دیگران حکم زورگویانه اعمال میکنه. ایشون سعی میکرد همه رو به طرف اجماع دعوت بکنه. یک تعبیری ایشون دارن در رابطه با مخالفین خودشون، میگن من تحمل نخواهم کرد اگر خاری در چشم یکی از مخالفین من باشه. شما عظمت روحی و عقلی این جمله رو مطالعه کنید و در عمل هم ایشون نشون میداد. یعنی کسانی که مرتب برای علیه ایشون سخنرانی میکردن و سخن میگفتن، ایشون با نهایت اخلاق و مهربانی با اونها رفتار میکرد. و من یه نکته ای رو اینجا در پرانتز در رابطه با علوم انسانی عرض کنم. من در حد خیلی کم با بضاعت کمی که در علوم انسانی دارم یه نتیجه گیری ضمنی تو ذهنم هست. من فکر میکنم تو علوم انسانی کسانی بهتر میتونن عمل بکنن که از انسان شناخت عمیق‌تری دارن، مستقل از جغرافیا، مستقل از نظام فکری، مستقل از تاریخ و ویژگی‌های که در یک ساختار میتونه باشه. فهم خود انسان خیلی مهمه. یک بار در نوشته‌های یک روانشناس خوندم، میگفت وقتی که یک بیماری رو مطالعه میکرد، میگفت این بیمار خیلی دروغ میگفت و من میخواستم دروغ گفتن او رو درمان کنم. بعد این روانشناس نوشته بود که من میفهمیدم او چرا دروغ میگوید. اینکه ما بفهمیم چرا انسان طغیان میکند، چرا راستگو نیست، چرا خودمحور است، چرا وقتی که یک نفر، یک حتی بعضن افرادی که دینی بودند، در داخل تشیع بودند، شیعه بودند در جنوب لبنان، بر علیه امام موسی صدر سخن می گفتند، ولی باز ایشون بلند می شدند در حضور اون افراد، بعد در رابطه با ویژگی های مثبت اون افراد سخنرانی می کردند. این نشون دهنده اینه که ایشون درک میکرد اونها چرا ممکن این کارها رو بکنند. من خواستم اینجا در رابطه با علوم انسانی یک نکته رو عرض بکنم که به نظر من خیلی مهمه. یکی از ویژگی های امام موسی صدر انصاف ایشونه که من خودم در کتابی که در رابطه با ایشون تدوین کردم به نظر خودم کم بهش پرداختم. انصاف به قول آقای دکتر، مرحوم دکتر صدیقی، جامعه شناس بزرگ ایران، میگفت یک کالای بسیار کمیه، یک خصلتی است که در میان ایرانیان بسیار ضعیفه، انصاف. که ما وجوه یک نفر رو همه رو با هم ببینیم، مثلا بگیم که فلان شخص نقاش ماهری است اما بی‌نظم است، ما ایرانیان دوتا رو با هم نمیتونیم ببینیم. فلانی بدقول است اما خطاط برجسته است. فلان شخص هنرمند بزرگیه اما به قولهاش وفا نمی کنه، ما دوتا رو با هم نمی بینیم. این سیاه و سفیدی بودن ذهن ما ایرانیان خیلی به ما لطمه می زنه. برای همینم هم هست شناخت ما از پدیده ها شناخت بسیار ناقصیه. ما وقتی میخوایم یک نفر رو بفهمیم، اگر یک ویژگی منفی در او ببینیم، تقریبا تمام وجود او رو دیگه نفی میکنیم. و یا اگر یک ویژگی مثبت ببینیم، دیگه هیچ چیز منفی در او نمیبینیم. و این یک ایراد بزرگه که باید از روانشناسی و جامعه شناسی و انسانشناسی مدد بگیریم تا این خصلت رو در میان خودمون اصلاح بکنیم. انسان‌های جالب اونایی هستن که تفاوت‌ها رو خوب می‌بینن و این خصلت امام موسی صدر بود. یعنی من وقتی که به تئوری‌هایی که در یه دوره طولانی دانشجویی و بعد از دانشجویی خوندم، تو شاخه‌های مختلف علوم انسانی رجوع می‌کردم، زندگیشون رو می‌خوندم، به خودم می‌گفتم که ایشون کی اینها رو خونده و چگونه به اینها عمل می‌کنه؟ آیا اینها ذاتی است یا اکتسابیه که اینقدر با مخالفین خودش و منتقدین خودش با سعی صد رفتار میکنه؟ این از کجا آمده؟ این تربیت است؟ خصلت است؟ بعد اصالت خانوادگی است؟ از کجا نشأت میگیره؟ پوپولیزم یعنی اینکه ما در زندگی قاعده نداریم و با قاعده کار نمیکنیم. و امیدوارم یک فرصتی پیدا کنم در آینده، چون من هر چی گشتم حقیقت بجز امام موسی صدر در عالم دین و دینداری کسی رو با این جامعیت نیافتم که اینقدر ابعاد مختلف دینی در شخصیت یه نفر تبلور پیدا کرده باشه. من امیدوارم در یه مقطعی بتونم تمام قواعدی رو که ایشون در زندگی داشت همه رو حداقل لیستشون کنم، قواعدی رو که رعایت میکرد. در لابلای یک بحران شما میدیدید که ایشون میرفت به یه خانواده توجه میکرد که یه مشکل مالی خانوادگی داره. این خیلی تسلط بر خود و بر فکر و عمل خود داره، یعنی قواعدی بود که رعایت میکرد اینها. این تشکیل حرکت المحرومین که یک ویژگی بسیار غیر ایرانی، غیر خاورمیانه‌ای من در اون میبینم که ایشون گفت هر کس که محروم است، سنی باشه، شیعه باشه، مسیحی باشه، هر چی میخواد باشه، انسانه. این حالا من نمیخوام از واژه اومانیزم استفاده کنم چون مبانی فلسفیش با اسلام بسیار متفاوته، ولی اون گرایش اومانیستی که در شخصیت ایشون بود که به همه احترام میگذاشت، این بسیار خصلت غیر خاورمیانه است که ما همه در یک جغرافیای فکری محدودی آدم‌ها رو خوب و بد می‌کنیم، میگیم این جزء منه، بنابراین انسان خوبیه و حاضر نیستیم این ویژگی‌های دیگر رو با هم ببینیم. پوپولیسم ضد قاعده است. پوپولیسم نهایتاً برمیگرده به خواسته‌های یک فرد، یک گروه، برای اینکه بتونه در یک مقطع کوتاهی به اهداف خودش برسه. امام موسی صدر نشون میداد که حداقل به صورت یک نقشه ذهنی یک نگاه دراز مدت به مسائل داره. شما ببینید کار نظامی رو ایشون کی شروع کرد؟ بعد ایشون وارد لبنان شد نرفت سراغ کار نظامی. ایشون سالها به دنبال بنیانهای اجتماعی بود، به دنبال تربیت کادر بود، به دنبال این بود که افراد رو از نظام سنتی دینی بیاره بیرون، به یک نظام اعتقادی تبدیل کنه، بعد رفت سراغ کارهای سیاسی و نظامی در لبنان. یکی از ویژگی‌هایی که در پوپولیسم هست اینه که اگر یک رهبر پوپولیستی ببینه مردم دارن یک حرف اشتباهی رو میزنن، با اون همراه میشه برای اینکه اهداف خودش رو در قالب اون تعریف بکنه، به خاطر اینکه خودمحوری ملاک هست. شما میبینید که در داستان بستنی فروش مسیحی در جنوب لبنان، ایشون نمیاد خودش رو با مردم همراه بکنه و بگه که چون او مسیحیست ما از او بستنی نمیخریم. او به معنای پوپولیستی عمل نمی کنه، چون اگر میخواست پوپولیستی عمل کنه میگفت مردم این گونه میگویند، بنابراین باید با مردم همراه بود. او میاد خودش از یک عده زیادی رو جمع میکنه، میگه ما میخوایم بریم امشب پیش فلانی بستنی بخوریم، و این رو با عمل نشون میداد. اون فکر غلط مردم رو، اون روش اشتباه مردم رو با روش و مرام خودش اصلاح میکرد. این نشون میده که ایشون پوپولیست نبود. و پوپولیسم یعنی این که شما وقتی میبینین که مردم دلشون میخواد که یه پولی بگیرن و برای یک ماه راضی باشند، افراد پوپولیستی میگن که بیاییم این رو تعمیم بکنیم، امتیاز سیاسی بگیریم، و کسی نمیاد فکر کنه که آیا این منطقیست که شما یه همچین کاری انجام بدید، به مردم پول بدید تا اینکه قبوزشون رو پرداخت بکنن، یا اینکه نه، به مردم بگیم که ما فضای کسب و کار رو اصلاح میکنیم، نظام مالیاتی رو اصلاح میکنیم، روابط معقول بین المللی برقرار میکنیم تا شما بیشتر فعالیت کنید که هم برای خودتون خوبه هم برای کشور خوبه، یا اینکه نه، ما اون چرا که مردم علاقه مندن به اشتباه بهشون میگیم که ما با این همراه میشیم و بعد کلی مصائب برای کشور درست میکنیم. من به عنوان یک دانشجوی علم سیاست که خیلی فرصت کردم این جهان رو ببینم و به خیلی از کشورها سفر کردم، یک سوالی برای من همیشه بوده که ما ایرانی ها کجا تربیت عقلی میشیم؟ در ژاپن کلاس اول دبستان بچه ها روبروی هم میشینن، یا در بعضی از مدارس 4 تا میز بچه ها تو میزهای دایره شکل روبروی هم میشینن. یعنی از 7 سالگی میخواد به یه بچه بگه که شما زندگیت گره خورده به زندگی دیگران و بعد با هم تعامل رو یاد بگیریم. الان ببینید ما اینجا چجوری نشستیم؟ پشت سر هم نشسته. یعنی اینکه ما با هم تعامل نداریم از نظر نحوه چینش صندلی ها. اونا آمدن از نحوه چینش صندلی هم استفاده کردن که تعامل انسان ها رو بهشون آموزش بدن. در کلاس اول دبستان در ژاپن یه روز بچه ها میان سر کلاس، میبینن که تمام صندلی ها به هم ریخته، در و دیوار و گوجه فرنگی زدن، همه جا آب ریختن. معلم میاد وارد اتاق میشه، میگه که بچه ها چرا کلاس ما اینگونه شده؟ بچه ها همه در دیوار نگاه میکنن. معلم میگه که من میرم بیرون، دو ساعت دیگه برمیگردم، شما کلاستون رو که جزی از زندگیتونه اینجا مرتبش کنید. بعد معلم میگه که من یه مقدار اینجا وسایلم میذارم، از پارچه و دستمال کاغذی و لوازم پاک کننده و بعد نبردبان و همه چی میذارم، شما از این استفاده کنید، اتاقتون رو درست کنید. کلاس اول دبستان. در رو میبندن، با دوربین بچه ها رو مطالعه میکنن، ببینن که چه کسی اینجا مدیره، چه کسی بیشتر از همه انرژی میذاره، چه کسی همه رو جمع میکنه، چه کسی فقط کارگره، چه کسی یه گوشه میشینه نهار ساعت 12 و 8 صبح میخوره. همه رو مطالعه میکنن، بعد برای هر کسی یه پرونده میذارن که این چه ظرفیت هایی داره، چه توانایی هایی داره تو 7 سالگی. برای اینکه میخوان انسان تربیت کنن، برای اینکه میخوان این قوه عقلانی رو تحریکش کنن، فکر بکنه انسان. فقط این نیست که معلم بیاد داده هایی رو منتقل کنه به بچه ها، همه بنویسن، 3 ماه بعد امتحان بدن، حفظ کنن و بعد برن. این نظام آموزشی ماست از اول تا آخر. برای همین هم هست من تو دانشگاه چقدر باید تلاش بکنم به دانشجو بگم لطفاً سوال کنید، لطفاً منو نقد کنید، لطفاً بگید من اشتباه میکنم، بگید که من به اندازه کافی استدلالم مستحکم نیست. همه به من نگاه میکنن، کسی سوال نمیکنه. ما ایرانی ها سوال نمیکنیم چون جایی یاد نگرفتیم که سوال بکنیم. و برای همین هم هست الان در شرایطی که ما امروز هستیم، من اطمینان نسبی دارم که وضع سیاست خارجی ما بهتر میشه، درآمد نفت ما افزایش پیدا میکنه، با احتمامی که هست در 3-4 ساله آینده وضع اقتصادی ما 10% بهتر میشه. اما اینکه من یاد بگیرم دوبله پارک نکنم، ممکنه این هیچ وقت حل نشه. اینکه یک نفر وقتی من دارم از بانک پول میگیرم بیاد درست پشت سر من بایسته و حریم 1 متری من رو رعایت نکنه، من کی میخوام اینو یاد بگیرم؟ کی به من یاد میده اینها رو؟ کی به من یاد میده که نپرم جلو و حدود کسی رو در یک صفی تضییع نکنم؟ اینه که تربیت عقلی کجاست؟ ما در خانواده هامون بچه هامون رو به شدت احساسی بار میاریم و پدر مادرها عموماً بچه هاشون رو دارن تأیید میکنن، نقد نمیکنن. نقدم به معنای حمله کردن نیست، ما بد فهمیدیم. نقد یعنی این که من به عمل و فکر یک نفر بگم کجاها باش موافقم، کجاها باش مشکل دارم و به چه دلیل. اینی که تا اونجایی که من از همکاران خودم در علوم تربیتی شنیدم و خوندم، میگن سقف تربیت عقلی انسان 12 سالگیه. یعنی اگر قرار من یاد بگیرم که به کشورم تعهد داشته باشم، زیر 12 سالگیه، در 45 سالگی نیست. برای همینم هم هست ایرانیا دو جا یه تعهدی دارن، یکی به خانوادهشونه، یکی هم به اون گروهی که توش هستن. من کجا یاد میگیرم به کشور تعلق داشته باشم؟ اینجا کشور ماست، این خیابونا همه مال منه. اون تربیت عقلی بسیار ضعیفه. برای همینه که تو خانواده که بسیار ضعیفه، نمیگیم نیست، در مدرسه که خیلی جایگاه نداره، در صحنه عمومی و رسانه هام که نیست. اینه که خیلی طبیعیه که من احساسی، غریزی، پوپولیستی تربیت بشم. صدا و سیما هم که چقدر کمک میکنه به این جریان، میره از یه لبوفروش میپرسه که نظر شما در مورد برنامه هسته‌ای چیه،
بعد این خیلی اثر میذاره. یا یه راننده تاکسی که بند خدا از 5 صبح تا 12 شب باید تو این خیابونا بدوه تا هزینه 3 تا بچه دانشجوی خودشو در بیاره، سر چهار راه بهش میگن نظر شما در مورد برنامه هسته‌ای و مذاکرات ژنو چیه؟ اون چه دانشی دارد که میخواد به این یه واکنش منطقی نشون بده؟ اینی که صدا و سیما اصالتاً یک نهاد پوپولیستی است و کمک میکنه به جلوگیری از رشد عقلی و استدلالی جامعه. اینه که ما کجا یاد میگیریم آدمهای منطقی بشیم؟ و من این روزها دارم یه متن مینویسم، چقدرم کار سختیه، اسمشو گذاشتم 30 ویژگی انسان منطقی و عقلایی. و دائما خط میزنم، میپرسم، با دوستانم مشورت میکنم و که یه انسان منطقی به کی میگن، یه انسان عقلایی به کی میگن، چه ویژگی ها رو ما باید ببینیم تا اون رو، تا اون فرد رو بررسی کنیم. بین واژگان شما میدونید خیلی تفاوت هست. عقل با هوش خیلی فرق میکنه. ما یه هوش تحصیلی داریم که ایرانی ها جز بهترین های دنیا هستن، هوش تحصیلی. اما ایرانی ها در هوش اجتماعی فوق العاده ضعیفن. و این کاری بود که به نظر من امام موسی صدر هم با اخلاقش هم با تربیتش انجام داد. هوش اجتماعی ما ایرانی ها پوپولیستیه. یعنی ما میبینیم یه دو نفر تصادف کردن، همه جمع میشیم دورون ماشیم، بعد نه تنها جمع میشیم، اظهار نظرم میکنیم، بعد میگیم تقصیر این بوده، بعد یا تقصیر فلانی بوده، بعد اونجا قضاوت های کارشناسی هم میکنیم. اما هوش اجتماعی یعنی این که جایگاه من در این جامعه چیه، من کجاها ورود دارم، کجاها حق ندارم وارد بشم و اظهار نظر بکنم. یکی از برجسته ترین به نظر من و و مهمترین ویژگی های امام موسی صدر اینه که فاصله بین عمل و فکر ایشون خیلی کمه. من نمیخوام بگم یکیه، نمیخوام مطلق صحبت کنم، برای اینکه شما وقتی عمل کرده ایشون رو میبینید و این وقایع رو کنار همدیگه میذارین، میبینید چقدر تناسب داره با اون نظام عقیدتی که ایشون داره و اون چی که من و شما به عنوان ایرانی و مسلمان تو متون دینی خوندیم، خیلی به هم نزدیکه. من یه بار یه کسی رو دیدم از یک مراسم عزاداری اومد بیرون 4 صبح، ماشینشو که عقب جلو میکرد محکم کوبید به ماشین عقبیه، تمام چراغ‌ها شکست و گذاشت رفت. خیلی برام جالب بود، چون من رفتارگرا تربیت شدم، به عنوان کسی که تو علوم سیاسی بودم خیلی اینا رو مشاهده میکنم، سعی میکنم معنا استخراج کنم از این اون چی که میبینم. میخواستم ببینم این حالا بگیم 5-6 ساعتی که این فرد رفته عزاداری، این چه اثری رو گذاشته؟ آیا این حس مسئولیت نکرد که چراغ‌های ماشین دیگر رو شکوند؟ و چون صداش انقدر بلند بود، من 2 تا ماشین عقب‌تر بودم، اینو شنیدم، خودش حتما شنیده. اینجاست که فاصله بین فکر و عمل در میان ایرانیان بسیار کمه. و بله ببخشید بسیار زیاده، معذرت می‌خوام. این در سیره امام موسی صدر نشون دهنده اینه که ایشون معتقد بود که نه تنها باید بیاد تو صحنه اجتماعی، بلکه خودش هم مقید بود که درست عمل بکنه. ایشون یه تعبیری دارن، میگن که دین نباید در قرنطینه باشه. اصلا دین آمده برای تغییر. اگر من کل سیره امام موسی صدر رو بخوام در یک واژه خلاصه کنم، عرض میکنم تغییر. ایشون دنبال تغییر بود و برای تغییر صرفا از سخنرانی استفاده نمیکرد، ساختار میساخت و خودش سعی میکرد درست عمل بکنه. و وقتی که ایشون بعضی وقتا تو اون برف سنگین کوههای لبنان سراغ خانواده‌ای میخواست بره تا اینکه گرهی رو از زندگیشون باز بکنه، ماشینشون رو پارک میکردن، برای چند صد متر تو برف پیاده میرفتن. خب اون خانواده میفهمه که ایشون چگونه آمده و این چه اثر مهمی میذاره در اون زندگی افراد و نگاهشون به دین. یعنی اگر ما در این یکی دو قرن اخیر بگردیم دنبال مصلحان اجتماعی و دینی، چند نفر پیدا میکنیم که متدین بودن و عملکردشون هم به دین نزدیک بوده و اینها از خودشون یک الگو به جا گذاشتن. امام موسی صدر میتونست پوپولیس باشه، یه مسکن مهر در جنوب لبنان راه بیاندازه بعد و همه رو راضی بکنه، سریع کارها رو به صورت پوپولیستی و غیر حرفه‌ای و غیر کارشناسی پیش ببره. اما ایشون این کار رو نمی کرد، خیلی بنیادی عمل می کرد، سفرهای زیادی می کرد به آفریقا برای اینکه از شیعیان که در آفریقا لبنانی در اونجا کار می کردن کمک بگیره برای پروژه های بزرگی که ایشون در لبنان داشتن. یکی از ویژگی های پوپولیزم نپذیرفتن تفاوت هاست. پوپولیزم همه رو یکسان میبینه، انسانها رو در یک چارچوب مشترک میبینه و شما در عملکرد امام موسی صدر میبینید که هر فردی، هر گروهی، هر طایفه‌ای، هر شخصی در منظومه فکریشون یه جایگاه خاصی داره و ایشون روش‌های متفاوت با افراد متفاوت استفاده می‌کردن. این خیلی حضور ذهن می‌خواد. من نمی‌دونم شماها می‌تونید به سه موضوع مختلف در آن واحد فکر کنید؟ در تاریخ میگن که کندی به 4 تا هم می‌تونست فکر کنه. اطرافیانش گفتن. معمولاً به 2 تا همه می‌تونن فکر کنن. 3 تا خیلی ظرفیت میخواد، 4 تا که در حد نبوغه. و بعضی نقلهایی که شده که ایشون در آن واحد چندین مسئله رو داشتن مدیریت میکردن و جزئیاتش رو دنبال میکردن. اینا همه ضد پوپولیزمه. پوپولیستا افرادی هستن که همه چیز رو یک نواخت یکسان سازی میخوان بکنن. انسانها یکسانن، جرایانها یک نواختن و یک خصلتی رو میگیرن نسبت به همه این رو اطلاقش میکنن و ایشون این کار رو نمیکرد. ایشون در نظام فکریش اونچه که ما در روش تحقیق علوم انسانی میگیم اوج متدولوژی در علوم انسانی اینه که شما هر موردی رو خاص ببینید. اوج متدولوژی اینه که من خودم رو قائل به این بدونم که تا میتونم تعمیم نبندم. اگر کسی میخواد دقیق یک موضوع رو بفهمه نباید تعمیم ببنده. تعمیم میتونه شکل بگیره اما فوق العاده جزئیات میخواد و پوپولیستا خیلی تعمیم میبندن، جهان اینگونه است، بعد هندی ها اینجوری هستن، بعد خصلت ها و ویژگی هایی رو میگیرن و تعمیم میبندن بدون اینکه اون تفاوت ها رو ببینن. پوپولیست ها به روش اعتقاد ندارن و شما اگر جزئیات سفرهای امام موسی صدر رو به اروپا بخونید که ایشون چه برنامه هایی رو اون زمان در اون شرایط، آقای دکتر طباطبایی اون موقع منظور می‌کردند که ایشون به عنوان یک عالم دینی و مجتهد و مصلح اجتماعی برن از یک کارخانه دیدن بکنن و با اونها شروع کنن به صحبت کردن و دیالوگ برقرار بکنن. و ایشون جمله‌ای دارن میگن علم پایه‌های خداشناسی رو تقویت میکنه و به این اعتقاد داشتن و این رو در عملکردهای خودشون ما به وضوح میبینیم. امام موسی صدر برای مردم احترام قائل بود، به فکر مردم بود، برای مشکلات مردم برنامه ریزی میکرد، گره های زندگی بسیاری رو باز میکرد، سفر میکرد تا منابعی رو به دست بیاره تا اینکه برای مردم هزینه کنه و مشکلاتشون رو حل بکنه. اما وقتی به حوزه فکر و برنامه ریزی میرسید با بهترین ها مشورت میکرد. این مرز بین کسی است که پوپولیسته و پوپولیست نیست. و کسانی که نزدیک ایشون بودن همه اجماع نظر دارن که برای هر تصمیمی با ده ها نفر مشورت میکرد و یک موضوعی رو مدت ها در ذهنش نگه میداشت تا اینکه به یه جمع‌بندیشون برسه و اون رو سعی بکنه که عمل بکنه. اینی که پوپولیستا کسانی هستن که با دانشگاه کاری ندارن، با متن کاری ندارن، با نخبگان فکری کاری ندارن، با نظر کارشناسی کاری ندارن. شما میبینید امام موسی صدر حرکت میکرد از جنوب لبنان، بعد از این که یک سری مسائل مردم رو حل میکردن میرفتن در کلیسا سخنرانی میکرد، میرفت در دانشگاه لبنان سخنرانی میکرد. اینه که با تمام گروه ها ارتباطشون داشت و برای هر کدوم یه جایگاهی رو تعریف میکرد. اگر شما این نظام فکری رو مبنا قرار بدید میبینید که یک فرد خودش یک حکومت بود، یک فرد، فقط یک فرد، یک نظام حکومتی بود. یعنی هم مسائل اقتصادی رو دنبالش بود، هم مسائل نظامی رو دنبالش بود، هم فکر میکرد، هم مشورت میکرد، هم تصمیم میگرفت و با یک تیم نسبتاً کوچکی بسیاری از مسائل رو پیش میبرد. شما ببینید ما ایرانی ها چقدر طول کشید بعد از انقلاب متوجه بشیم که باید با دنیا ارتباط برقرار کنیم. الان ما میریم پادشاه های کشورهای کوچک آفریقایی رو میاریم ایران که مثلا بعضی از اینها حتی وسیله نقلی هم ندارن، ایران بعد هواپیما بفرسته اینا رو بیاره ایران، در حالی که 20 سال پیش ما اصلا هیچ کدوم از اینها رو قبول نمی کردیم. بعد دایره فکری خودمون رو بسیار کوچک گرفته بودیم. حدود 45 سال پیش امام موسی صدر می رفتن با پادشاهان حوزه خلیج فارس تعامل داشتن و واقعیت رو قبول میکردن که ایشون پادشاه کویته، این شخص پادشاه عربستانه و من برای اینکه مسائلم رو پیش ببرم باید با اینها تعامل داشته باشم. و این رو شما نگاه کنید در مقابل این تفکری که میگه که ما با این جهان نباید ارتباط داشته باشیم و یک و مجموعی از القاب رو بر این نظام بین الملل میگذاره که عموماً هم غیر واقعی هستن. این بود از شخصیت فکری امام موسی صدر که واقع بین بود، واقع گرا بود و در اون مدار اهداف خودش رو پیش می برد. این به نظر من خیلی منحصر به فرده و من در کتاب خودم هم نوشتم، گفتم که واقعا ما نمونه دومی نداریم، کسی که مجتهد دین باشه، اهداف بلندی داشته باشه، اوضاع زمان هم او رو آورده در دایره لبنان برای عمل کرد، بیشتر از این فرصتی پیدا نکرد که عمل بکنه در ایران یا عراق، عراق اون زمان، و ضمناً با تمام منطقه هم ارتباط داشت. بنابراین این نشون دهنده اینه که امام موسی صدر یک نمونه عقلانیته، عقلانیت نه تنها عرفی بلکه دینی، که بسیاری از کارهای بزرگ رو در این چارچوب میتونست انجام بده. امام موسی صدر اشاره کردن که خیلی به تغییر علاقه داشت. پوپولیستا خیلی به تغییر علاقه من نیستن. پوپولیستا به دنبال حفظ وضع موجودن و بهره برداری از امکانات برای منافع فردی و گروهی خودشون. امام موسی صدر به دنبال تغییر بود و برای این کار هم تربیت میکرد هم ساختار میساخت و اینها نشون دهنده اون حدود تمیز ایشون هست با مسائل به اصطلاح پوپولیستی و نگاه‌های پوپولیستی. من میخوام که بحث‌های خودم رو جمع‌بندی بکنم و فرصتی باشه که در خدمت شما دوستان باشیم و با همدیگه صحبت بکنیم و دیالوگی برقرار کنیم. من معتقدم که تفکر دینی اصالتاً ضد پوپولیسته، پوپولیزمه، و پوپولیزم نشأت گرفته از استبداد تاریخی ایران و سنت‌های استبدادی انباشته شده در تاریخ ایران هست. پوپولیزم و بی‌توجهی به خرد و فکر و برنامه‌ریزی و آینده‌نگری باعث میشه که شما آینده رو از دست بدید و از گذشته درس‌های لازم رو عبرت نگیرید. پوپولیزم در واقع چارچوب‌های منطقی تصمیم‌گیری رو مختل می‌کنه و مردم رو برای یک دوره کوتاه‌مدتی راضی نگه می‌داره و منابع رو تلف می‌کنه. و از این جنبه هست که ما وقتی مجموعه‌ای از عملکردها و سخنرانی‌ها و ویژگی‌های امام موسی صدر رو می‌بینیم، می‌بینیم ایشون در دوره خودش، و اینم می‌دونید دیگه، ما در علوم انسانی خیلی ارزش قائلیم وقتی که شخصی رو، جریانی رو، نهضتی رو در زمان خودش باید ارزش گذاری بکنه. اینه که در دهه 30 شمسی، در سال 1338 که ایشون به لبنان میره، وضعیت کشورهای عربی، وضعیت ایران رو شما مطالعه بکنید، به لحاظ فکری و ساختارها و امکاناتی که وجود داشته که چقدر عقب مونده بوده، در اون چارچوب هست که یک فردی اینقدر جهان رو خوب میفهمه، برنامه ریزی میکنه و قدم به قدم به دنبال اون اهداف عالی خودش حرکت میکنه. بنابراین نه تنها ما نظام فکری امام موسی صدر رو پروسه محور میبینیم، عقل محور میبینیم، بلکه میبینیم که ایشون برای تحقق هر امری قدم به قدم و با برنامه‌ریزی‌های انباشتی حرکت میکنه. این وجوه ذهن امام موسی صدر برای من دانشجوی علم سیاست که این جهان جدید صنعتی آیتی محور رو مطالعه کردم بسیار جذاب بوده، چون هیچ کدوم از این ادبیات اون موقع نبوده. و اینکه یک فردی با دانش اقتصاد دانشگاه تهران در اوایل دهه 30 شمسی بتونه این نظم فکری رو پیدا بکنه و به این گونه عمل بکنه، طبیعی است که در عصر خودش بسیار نه تنها قابل اهمیته، بلکه میتونه برای همه ما در دوره‌های فعلی و آینده الگو باشه. از اینکه توجه کردید بسیار متشکرم.